بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. در این آیه خداوند مسئله گزینش ابراهیم را به مقام امامت بیان می کند. می فرماید که ما ابراهیم را به آزمایش‌های سنگینی امتحان نمودیم و ابراهیم هم با کمال درستی و قدرت امتحانهای الهی را از عهده برآمد. بعد از اون امتحانات خداوند به او بشارت داد که من تو را امام بشر و رهبر مردم قرار دادم، برای صلاحیت و شایستگی که از خود نشون داده ای. ابراهیم از این منصب الهی بسیار مسرور و شادمان گردید و بعد عرض کرد بارلاها چه شود که این منصب را در ذریه من و اعقاب من برقرار بفرمایی. خدا در جواب فرمود عهد و پیمان من به ظالمین نمی رسد و افراد ستمگر ولو از ذراری ابراهیم خلیل هم باشند لایق و قابل نیستند که عهده‌دار منصب امامت الهی بشوند. در این آیه یک نکته استفاده می شود و اون این است که امامت را خداوند قرار می دهد برای یک انسان لایق و صریحاً فرموده است انی جاعلک للناس اماما، من یعنی خداوند آفریدگار جهان و آفریدگار بشر تو را به مقام امامت جعل کردم و نصب نمودم و این افتخار را به تو عنایت کردم. این مطلب اول که منصب امامت مانند منصب نبوت یک امر الهی و آسمانی است، همون طوری که پیامبر را خدا انتخاب می کند الله اعلم حیث یجعل رسالته، همچنین امام را هم خداوند انتخاب می کند و خدا کسی را به امامت انتخاب می کند که از جمیع جهات شایستگی داشته باشد. در این آیه وقتی ابراهیم درخواست امامت ذریه‌اش را می نماید، خداوند می فرماید عهد و پیمان من که مسئله امامت است، نصیب مردم ظالم و گناهکار نمی شود. در اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان زیر این آیه جمله ای را بیان می کند: از نظر تقسیم عقلی اون انسانی که در این جریان بخواهد واقع شود ممکن است دارای چهار گروه باشد. گروه اول کسانی که از اول عمر تا آخر عمر گناهکار بودند. گروه دوم کسانی که از اول عمر تا آخر عمر به پاکی زندگی نمودن. گروه سوم کسانی که در آغاز عمر آلوده بودن و در پایان عمر پاکیزه بودن. گروه چهارم کسانی که در اول عمر پاک بوده و در آخر عمر ناپاک شده اند. ابراهیم خلیل اجل است از این که درخواست امامت برای گروه اول و گروه آخر بنماید، برای این که گروه اول تمام عمر ظالم بوده اند و گروه دوم اول عمر خوب بوده و آخر عمر ستمکار شده اند. اینها قطعا شایسته مقام رهبری و امامت نیستند و ابراهیم خلیل بزرگوار اجل است از این که این دو گروه را مورد توجه قرار بدهد. بنابراین میمانند دو گروه دیگر: یک گروه آنون که از اول عمر تا آخر عمر پاک و منزه بودند و گروه دوم کسانی که اول آلوده بودند و بعد پاک شده اند. خداوند یک گروه رو نفی کرده و اون همین گروه سوم است، یعنی گروهی که اول آلوده بوده و بعد پاک شده. بنابراین گفته خدا منحصر می شود به امامت اون افرادی که از اول عمر تا آخر عمر پاک و منزه و بیگناه بوده اند. آیا کسی غیر از خدا می داند چه انسانی دارای این مزیت است؟ بنابراین خدای عالم و دانای به تمام دقایق زندگی انسان‌ها می تواند امامی پاک و منزه انتخاب بنماید. بنابراین یک مسئله مهم به طور اجمال در مقام انتخاب امام و رهبر پاک بودن اوست در تمام ادوار زندگی. اون وقت در این جریان یک قضیه‌ای در کتب آمده است که این اولیت ایمان را با یک بیان مخصوصی روشن می کند و می فهماند چطور اول کسی که از جنس مردان به پیغمبر ایمان آورده علی علیه السلام است. این یک جمله است که در خبر آمده یحیی بن عفیف ابن قیس میگوید که پدر من میگفت من با عباس ابن عبدالمطلب در مسجد الحرام نشسته بودیم، در این بین یک جوانی وارد شد که پدر من می گفت من اون جوان را نمی شناختم. اون جوان آمد یک نگاهی به آسمان کرد و بعد آماده شد برای انجام یک عملی به نام عبادت. دنبال اون جوان یک نوجوان آمد و اون نوجوان پشت سر این جوان طرف راستش ایستاد و سپس یک بانو آمد و اون بانو هم پشت سر این نوجوان ایستاد و بعد عبادتشون شروع شد. جوان اولی رکوع کرد و دومی رکوع کرد و اون بانو سر از رکوع برداشت به سجده رفت، او به سجده رفت و نوجوان به سجده رفت و اون بانو و دوباره مکرر شد و دوباره به پای ایستادن. حالا این آقایی که راوی این خبر و حدیث است، یعنی این آقای عبدالله یحیی بن عفیف، از قول پدرش میگوید، میگه من مبهوت موندم از این عمل، رو کردم به عباس ابن عبدالمطلب، گفتم عباس امر عجیبی است، اینها کار عجیبی دارن انجام میدهند. گفت عباس ابن عبدالمطلبم گفت آری امری است عجیب، آیا تو اینها را میشناسی؟ گفتم نه. گفت اون که اول آمد او برادرزاده من است، فرزند عبدالله، یعنی محمد ابن عبدالله. او الان در بین مردم سخنی میگوید، خود را نماینده خدا معرفی می کند و برای مردم دین آورده و این هم عبادت اوست. اما دوم، حضرت علی برادرزاده دیگر من است و سوم هم خدیجه همسر گرامی اون مردی است که پیشوا و نماینده خداست. گفت تو تعجب می کنی، من هم تعجب می کنم و هنوز در روی زمین یعنی در این مرکز مکه که جایگاه دعوت اوست، کسی جز این دو نفر به این رهبر ایمان نیاورده است. اون وقت مزایای دیگری باید در امام باشد که اون مزایا در واقع به منزله یک رکن اساسی است، مانند همین پاکی. مزیت علمی باید باشد، مزیت تقوا و پاکی از هر جهت باید باشد. در مقامی که فداکاری لازم است، جهاد باید باشد. اول امتیاز امیرالمؤمنین این است که از جنس مرد اول من آمن است، از جنس مردان اول کسی که ایمان آورده پیغمبر است. و به صریح قرآن عناصر سابق و سابقون هم در دنیا مقرب و بزرگند و هم در عالم آخرت، و سابقون السابقون اولئک المقربون. این یک امتیاز است برای علی ابن ابی طالب که مقرب درگاه الهی است، برای این که اول من آمن. در اون روزی که پیامبر طرفدار ندارد و کم کم مورد مسخره و اهانت می شود، طرفدارانی که بعدن پیدا شده مشرکین شکنجه می دهند، اما علی ابن ابی طالب ثابت قدم و پا بر جا در پیروی پیغمبر موند. سن علی در اون موقع 10 سال بود. یک چیزی، خبری، جریانی در کتاب عیون و اخبار رضا هست که مأمون در زمانی که حضرت رضا در مرو بود، علما را جمع کرد و به اونها گفت به عقیده من علی اولا به خلافت و جانشینی بوده، و بعد ادله اقامه کرد. یکی از ادله که برای برتری علی آورد این بود که علی ابن ابی طالب اول من آمن است. یکی از علمای مرو از سنی‌ها گفت خلیفه، علی ابن ابی طالب در اون موقع 10 ساله بود، نابالغ بود. ایمان یک فرد نابالغ ارزش علمی و عقلی و اسلامی ندارد. مأمون عالی جواب داد، گفت اولا به صریح قرآن خداوند به وحی صحبت می کند. من از شما سوال می کنم، آیا خود علی آمد ایمان آورد یا پیامبر به او فرمود به من ایمان بیاور؟ گفتن پیامبر فرموده. گفت قرآن میگوید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، سخن پیغمبر وحی است. و در جای دیگر خدا فرموده به پیغمبر بگو و ما انا من المتکلفین، من امر تکلیف و کلفت دار و مشقت دار بر شما تحمیل نمی کنم. اگر پیغمبر گفته ایمان بیاور، پس معلوم می شود خداوند حکیم گفته. و خداوند حکیم صلاحیت عقلی و علمی و فکری علی ابن ابی طالب رو شناخته و تنها در میان تمام بچه های مکه به این بچه گفته به من ایمان بیاور، برابر این علی ابن ابی طالب برای ایمان آوردن لیاقت و قابلیت داشت. این امتیاز اول. اما امتیاز دوم امیر المؤمنین تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین، محترم ترین، بزرگوارترین افراد شما نزد پروردگار عالم اتقیا هستند، اونهایی که بیش از افراد عادی تقوا دارند. و تقوای علی ابن ابی طالب از همون دوره جوانی بود. یک جمله شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه دارد که بد نیست عرض کنم. شیخ مفید میگوید یکی از امور خارق عادت از نظر فیض خداوند درباره علی علیه السلام این بود که علی در این همه جنگ رفت، چشم از دست نرفت، گوش از دست نرفت، پا از دست نرفت، دستش قطع نشد، حافظه را از دست نداد. جنگا تن به تن بود، اگر با شمشیر شدید به سر خورده بود مغز ضربه می‌خورد، اگر از اسب افتاده بود پا می شکست و امثال اینها. مرحوم مفید میگه یکی از امور غیر عادی که خدا نسبت به علی علیه السلام تفضل نموده این است که هیچ یک از اعضاء شریفه بدن علی علیه السلام از دست نرفت و تا آخر عمر باقی بود. من گمان می کنم این فیض الهی ناشی از دعای خود علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب یه دعایی کرده می گوید اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمک عندی. کریم در لغت عرب اعضاء شریف بدن رو میگن. چشم کریم است، گوش کریم است، دست کریمه، پا کریمه، عقل کریمه و امثال اینا. امیر المؤمنین میگفت خدایا جان علی اول کریمه ای باشد که تو از او میگیری و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمک عندی. خدایا جان علی اول امانتی باشد که در بین تمام امانتها اول او را از من بگیر. دعای علی مستجاب شد. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه میگه از الطاف الهی به علی ابن ابی طالب این بود، این همه جنگ رفت، در تمام جنگ ها و غزوات شرکت کرد ولی خدا علی را اونچنون نگهداری کرد که وقتی ضربت به فرق مقدس علی وارد شد و خون ریخت و علی علیه السلام را بردن در بستر، تا آخرین لحظه تمام قوای بدن علی سالم بود، حرف می زد مثل حرف زدن منبر، می دید مثل دیدن تمام دوران زندگی، می شنید مانند شنیدن تمام ایام عمر، دستش کار می کرد، پایش کار می کرد، قلبش کار می کرد، عقلش کار می کرد، عواطفش کار می کرد. شما وصیت نامه علی ابن ابی طالب را در بستر مرگش ببینید، یک سلسله دستورهای عالمانه و حکیمانه و اخلاقی و انسانی به فرزندانش داده، به حسن و حسین، درباره یتاما، درباره اصلاح مردمی که با هم اختلاف دارند، درباره نماز، درباره جهاد، همه چیز گفته و من جمله گفته از کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. گفت حسن جان، حسین جان، شما دو نفر دشمن ظالم باشید و یار مظلوم. این برنامه علی بود. لا حول ولا قوة الا بالله، بسمك العظيم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم.
قبولم کن، قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم. قبولم کن، قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم.
قبولم کن، قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم. قبولم کن، قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم.
نمیدانم چرا اینقدر با من مهربانی تو.
نمیدانم چرا اینقدر با من مهربانی تو.
نمیدانم کنارت میزبانم یا که مهمانم.
جایگاه امامت بر اساس آیه 124 سوره مبارکه بقره، موضوع سخنرانی مرحوم مجدالرسالة و المسلمین فلسفی بود. در برنامه بربال سخن یاد این عالم بزرگوار را گرامی می‌داریم. به پایان مجموع برنامه‌های بخش اول رسیدیم. بعد از اتفاق همکاران عزیزم کم کم از حضور شما خوب مرخص میشیم. دو برنامه دیگر تقدیمتون میکنیم. ابتدا شرمنده روایت عشق خواهید بود، گفتگو با خانواده محترم شهدای عزیز، و 13:55 دقیقه پیام ولایت، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مدظل ذوالعالی. بعد از اخبار ساعت 14 دوستان عزیزم با بخش دوم در خدمتتون خواهند بود. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.